أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شرط اینکه استرواح در مضاربه به تجارت باشد، وجه سومی که ذکر شده بود برای این شرط این بود که چون اونچه که متیقن از ادله خاصه مضاربه هست مواردی است که استرواح به تجارت باشد، بنابراین استرواح به غیر تجارت از مورد نصوص خارج هست و در اون به مقتضای اصل عملی باید مراجعه بکنیم که اصالت الفساد میشه. در ذیل این وجه جوابی که در حقیقت از این وجه داده شده عبارش از این بود که ما اگر در بحث‌های قبلی مضاربه را علی طبق قاعده قرار دادیم، می توانیم به عمومات مراجعه کنیم برای صحت استرواح به غیر تجارت. از عمومات که بگذریم، وجه دیگری هم می شود ذکر کرد برای صحت استرواح به غیر تجارت، که حاصل اون وجه دیگر این بود که فرمودن استرواح بالمال چهار قسم داره. در قسم چهارمش روایت خاصه دلالت بر صحت داره، ولو مورد روایت خاصه یعنی صحیحه علی بن جعفر قسم چهارم هست، ولی با تأمل قسم سوم هم به او ملحق میشه، بلکه بالاتر با توجه به این روایت خاص در قسم چهارم و با توجه به اینکه ارتکاز عقلایی هم بر شرکت در منافع و اعمال وجود داره، می توانیم این نتیجه رو بگیریم که شارع در ادله و روایاتی که در مورد استرواح بالمال وارد شده در این روایات، اعم از این روایت خاصه که صحیح علی بن جعفر باشه و روایات باب مضاربه، روایات باب مضاربه و روایات مساقات، در مجموع شارع همون ارتکاز عقلایی را امضا کرده که برمیگرده به یک نقطه مشترک، و اون اینه که شرکت در منافع را شارع امضا کرده. دو نفر در سود حاصل شریک بشوند با این وصف که اون منتج سود، اونی که سود را نتیجه میده، اون به یه نحوی به دیگران، به دو نفر مرتبط باشه. اگر دو تا مال مرتبط به دو نفر باشد و این دو تا مال مجموعاً اثر داشته باشه در سود، در حقیقت شرکت بین این دو طرف محقق میشه. حالا دو تا مال میخواهد بله از قبیل دو تا مال مستقل باشه که شرکت‌های معروف و شرکت‌های حقیقی این را دارن که دو تا مال دست مال رو با هم دیگه شریک میکنن، مشترک قرار میدن، یا اینکه نه یه طرفش منفعت باشه یه طرفش عمل باشه، که این مواردی که گفته شده از این قبیل. خب این حاصل در حقیقت اون جوابی است که غیر از تمسک به عمومات، علاوه بر تمسک به عمومات، برای تصحیح بله مضاربه و قرارداد استرباح به غیر تجارت بیان شد. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ خب در اینجا همونطور که اشاره شد، در تقریب این وجه اشاره شد، ما روایتی به این عنوان داریم در کتاب اجاره که سعیه علی ابن جعفر باشه، در باب 22 از کتاب اجاره، حدیث هفتم اون باب. من حیث و سندم جای اشکال نیست که روایت من حیث و سندم معتبر هست، ولی آیا این روایت این مدعا را میتونه اثبات بکنه یا نه؟ اشکالی هست یا اشکالاتی در استدلال به این روایت برای اثبات این مدعا وجود داره. اشکال اول عبارت از اینه که اون چه از این صحیحه استفاده میشه اینه که مستأجر اول، مستأجر اصلی، اون کسی که بیت را اجاره کرده، او میتونه در حقیقت به نفعی برسد، به نفع مالی برسد از این بیتی که اجاره کرده، میتونه با قرار دادن این بیت در اختیار شخص عامل میتواند به نفعی برسد اکثر از اون اجارهی که به موجر اول داده. چون متن این روایت این بود که شخصی بیت را به 10 درهم اجاره کرده، خیاط به او میگه که از بینی و بینکه، یعنی 5 درهمش از این 10 درهم من متقبل میشم، 5 درهم دیگه مربوط به خودت باشه، ولی کاری که میکنم، ربحی که از این کار به دست میاد، اون ربح هم بیننا باشه، بین من و شما باشه. خب اینجا اگر این شخص در روایت همینجور فرض شده که این شخص خیاط ربح اکثر من اجل بیت، اجل بیت چقدر بوده؟ 10 تا بوده، این ربحش اگر اکثر از اجل بیت باشه، یعنی مثلا 12 باشه 20 باشه، طبق قرارداد گفته بودن که ربی که به دست اومده نصف این رب مال توی مستأجر البیت باشه، نصف دیگه مال من. خب اگه مثلا حتی 12 حساب کنیم، رب اگر 12 باشه نصف رب به مالک برسه، یعنی 6 تا، 5 تاش که از قبل داشت از باب اجرت، 6 تا به اون رسید، مجموعا شده 11. به همین مقدار بریم بالاتر، مثلا 20 باشه، به همین صورت بالاتر میشه. در مجموع رسید به مستأجر اول از راه اجاره، با اینکه اجرتی که به موجر داده بود 10 درهم بود، میرسد به اون بیشتر از 10 درهم، میشه 11 درهم. این مقدار از این روایت استفاده میشه. در استفاده این مطلب از روایت جای اشکال نیست، از روایت استفاده میشه که به مستأجر مانعی نداره برسه به مستأجر ما مقدار مالی اکثر از اونی که در اجاره اول به موجر داده. خب این مطلبی که از این روایت استفاده میشه، ولی آیا اشکال اول اینه که آیا این مطلب قابل التزام در باب اجاره هست یا نه؟ چون در مقابل ما روایات متعددی داریم که صاحب وسائل اینها را در باب، در ابواب اجاره، در باب 20 21 22 23، در ضمن این 4 باب این روایت را آورده. حاصل این روایات اینه، مضمون این روایات اینه که چه در اجاره اعمال چه در اجاره اعیان، اگر شخص مالی را اجاره کرده است به یک مقدار خاصی، در اجاره اعیان به اکثر از او نمیتواند به شخص دیگه اجاره بده، به اکثر از او نمیتونه اجاره بده. در اجاره اعمال هم اگر کسی قبول کرده است عملی را به یه مبلغ معینی نمیتواند این را این عمل را برای این عمل یه اجیر دیگه بگیرد که به او کمتر بده. مثلا نماز روزه گرفته به یه مبلغی نمیتواند به شخص دیگه بگه به کمتر از اون مبلغ مثلا نماز را بده به او که شخص دیگه این کمتر به کمتر از او انجام بده. در اجاره اعیان به اکثر جایز نیست، در اجاره اعمال که اجیر دوم میگیره به کمتر جایز نیست، مگر اینکه یه کاری این وسط انجام داده باشه. در اجاره اعیان تعبیر واحد در روایات اینه که الا اینکه احدث شیئا، یه کاری در این مثلا خانه اجاره انجام داده باشه که به ملاحظه اون تغییری که ایجاد کرده در او قیمت اجارش بیشتر باشه. در اجاره اعمال هم در روایات هست مگه اینکه یه قسمت از عمل رو خودش انجام بده، اگه یه قسمت از عمل رو خودش انجام بده بقیهش رو میتونه به کمتر از اون اجرت چیز برای. خب یه روایات متعددی است که در باب در چهار در ضمن چهار باب صاحب اینا رو آورده. از اون روایات هم بلا در بعضی از اون روایات مورد بله بله در بعضی از این روایات اونی که تصریح شده اینه که اگر شخص اجاره کرده از اول دیگه به به عنوان اجاره دوم به اکثر نمیتونه بده، عنوانش عنوان اجاره هست. ولی بعضی از اون روایات مطلق هست، مستفاد از اون روایات اینه که نه تنها در قالب اجاره بلکه به غیر اجاره به معامله دیگه هم اگه بخواد در اختیار دیگری قرار بده به همون بیشتر از اون نفع را بیشتر از اون اجری که قرار داده نفع ببره اینم صحیح نیست. در بعضی از روایات اون مطلقه نه فقط اجاره. وقت بر این اساس بله در اینجا یک کمه این روایت علی بن جعفر که فرموده امام که مستأجر البیت میتواند با خیاط قرارداد بذاره به نحوی که در مجموع به او اکثر از اجر البیت برسه دیگه، این میشه در حقیقت مخالف با اون روایات دیگه. و مخالف با اون روایات دیگه شد چجور بین اینها جمع بکنیم، آیا قابل جمع هست یا قابل جمع نیست. خب یکی از وجوه جمع عبارت از اینه که گفته شده به این که حتی اگر قرارداد دوم به اجاره هم باشه ولی اون روایات چهار باب میگوید که در اجاره دوم اگر اجرت را اکثر اجرت اصلی اجرت اجاره را اکثر از اجر اجاره اولا قرار بدی عیب نداره، ولی اگر به نحو به این نحو باشه اجرت اکثر در اجاره دوم یا در قرارداد دوم که مقداری از اون به عنوان اجر حساب بشه بقیهش به عنوان شرط بشه که با مورد صحیح علی بن جعفر هم به این نحو باشه که اینجا گفته خیاط به او گفته که اجر اون بله اجرت این بیت بین من و بین تو باشد، یعنی اجرتش همون 5 درهمه، من فقط 5 درهم عوض استفاده کردن از منفعت و دار رو به تو میدم، ولی در ضمن این اجاره شرط شده که اگر ربی هم به دست اومد اون رب هم نصف بشه، که در اینجا یک چیزی به عنوان اجرت اصلی پایه اجرت در عقد اجاره قرار داده شده، یه قسمتی هم به عنوان شرط قرار داده شده. این بله یه قسمتی هم به عنوان شرط قرار داده شده اون این که در ولو در مجموع یعنی از ذم اجرت مسما با شرط معن یه چیزی بیشتر به مستأجر اول میرسه ولی همش از رای عقد اجاره نیست. وقت در مقام جمع اینجور گفته بشه که روایات سابقه اونی که نظر دارن اینه که اجرت تعیین شده در اجاره دوم نباید اکثر از اجرت اول باشه، اجرت اصلی و در صحیح علی بن جعفر که اوجت اصلی که بیشتر آورده نشد، اوجت اصلی کمتر نصف شده. زمیمه که به اشتراط به دست اومده، اون زمیمه سبب شده که نفع اکثر برسه. خب این یه جمعی است که ممکن در اینجا ممکنه اینجوری جمع بشه بین اینا. آیا این جمع صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب اشکال شده در این که ما نمیتونیم مجموع روایات را به این صورت جمع بکنیم. اون ادله‌ای که میگن مستأجر در اجاره اول اگر کاری انجام نداد، لم یحدث شیئا، نمیتواند چیزی بیشتر بگیره، او در حقیقت فرق نداره، نمیشه او را هم کرد بر جایی که به نفرهی ممنوعه اما با اشتراط ممنوع نیست. این که این جمعی صحیح نیست. مفاد اون روایت اینه که نمیتوانه از اون را به دست بیاره، نمیتونه کسی که اجاره کرده اگه تغییر نداده نمیتونه اجرت مالی بیشتری به خاطر این منفعت بگیره، حالا چه از راه شرط باشه چه از راه عهد. اگه کسی این جمع را قبول نکرد، نهایتش اینه که اگه کسی این جمع را قبول نکرد، بین این روایت علی بن جعفر با اون روایات متعددی که در چهار باب صحبت قائل آورده، با توجه به اینکه مضمون روایات چهار باب این است که مستأجر نمیتواند در موارد اجاره به مال بیشتر از راه این منفعت به مال بیشتری برسد، چه این رسیدن به مال بیشتر در ضمن اجاره باشه، چه در ضمن جاله باشه، چه بل اشتراط باشه، چه به عدل معامله باشه، اون روایت تعارض بین اینا میشه. حالا که تعارض بین این دوتا شد، خب در اینجا ملاحظه خصوصیت دو طرف اقتضا میکنه که ما طایفه اول رو مقدم بکنیم، چون روایات متعددی چندین روایت در چند باب سابسایل عنوان کرده. اصل این مطلب ممکنه کسی به خاطر استفاضه روایات، تعدد تضافر روایات، حتی عددش به حد دید که ممکنه بله ادعای تواتر اجمالی در این روایات بشه، بگیم اون روایات سنت قطعیه درست میکنه و روایت علی بن جعفر که در مقابل او هست جمع عرفی هم نداره میشه روایت برخلاف سنت. اگر کسی مضمون اون روایات چهار باب را این هم بداند که وصول نفع اکثر به مستأجر جائز نیست، چه در ضمن جاله باشه چه در ضمن اجاره باشه، به صحیح ابن جعفر نمیتونه تمسک بکنه برای در مقابل اون روایات در روایات دیگر. ولی اگه کسی این رو قبول نکنه،
در صورت درست بگه نصف این چیز خونه ای که اجرای کردن به اون نفر مثل عامل تحمیل بده، کل خونه را
تحویل
نصف اجاره رو اون میده اما کل خونه
رو عامل تحویل. اگه نصف باشه این که فرض اینجا رو اینجا حتی در نصف باشه این محضور هست، در اونجا که کلا باشه که به طریق اولا محضور
این در کمتر بشتازه،
نه در جایی که شخص اجاره میکنه، در جایی که شخص اجاره میکنه اگه کل خونه را ند، مثلا اگه 500 هزار تومان اجاره کرد مستأجر اول، نمیتواند کل خانه را به شخص دوم به 700 هزار تومان اجاره بده. اگه کل خانه را نتواند اجاره بده، بخشی از این خونه را به 700 هزار تومان معلومه که نمیتونه بیشتر اجاره بده. در این در مورد روایت یا میگیم که روایت علی بن جعفر که ظاهرش هم اینه، روایت علی بن جعفر ظاهرش اینه که اون خیاط در تمام خونه نمیخواد تصرف کنه، بخشی از خونه رو، موردش بعضی از خونه است. اگر خب در اونجا در حالی که بعضی از خانه رو به اجاره دوم میگیره یا به قرارداد دوم میگیره، اگر اجرت در اجاره بعضی از خانه بیشتر از اجرت کل باشه، خب طبعا اجاره کردن کل خانه به اجاره اونم مانعی نداره
که کل خونه کار میکنه.
ابن الاهل بالاخره حالا این در فرض حالا اجازه
ابن
الاهل اونجا میره به اونجا میرسید. پس اگر مورد روایت علی ابن جعفر جایی باشه که خیاط در همه خانه تصرف نمیکنه، در بعضی از خونه تصرف میکنه، در اینجا فرض شده است که این مستأجر به اون بیشتر میرسد، با اینکه بخشی از خانه را به خیاط داده ولی به او در حقیقت مالی میرسه بیشتر از اجرتی که به موجر اول داده، به جای 10 تا شده 11. حالا اگرم فرض بکنیم که مورد روایت علی بن جعفر جایی باشه که خیاط کل اون خانه را محل خیاطی قرار داده، دوباره همون حرف میاد دیگه. به هر حال در اینجا علی بن جعفر سوال کرده که اگه قرارداد بین خیاط و مستاجر به این نحو باشه که خیاط به مستاجر میگه که این اجرت 10 درهمی که دادی از همون اول میگیم 5 درهمش به عهده من، 5 درهم را به صورت تضمین شده اجاره این هست، ولی علاوه بر این 5 درهمم من که در اینجا خیاطی میکنم سودی به دست آوردم، اون سود هم نصفش را به تو میدم. خب این خیاطی کرد، سودی به دست آورد از این خیاطی بیش از 10 درهم اگه شد، بیش از 10 درهم شد باید نصف بشه، 12 اگه شد باید نصف بشه. خب 6 تا از راه تقسیط رب به دست میاد، 5 تاشم که از قبل داده، پس نتیجه میشه که به مستاجر اول وصله در ازای منفعت این منفعت بیت، با اینکه خودش به موجر اول 10 درهم داده بود ولی وصله الیه اکثر از 10 درهم دیگه. خب اینجا باید بله
همسر بشه.
آره فرض کنید مورد سوال اینه، این اشکال نمید، مورد سوال اینه که
شناوره.
نه درسته شناوره، مورد سوال اینه که راوی میگه که این اشکال در ذهن علی بن جعفر بوده که یعنی مولاده بقیه روایات که در اجاره نباید مستاجر در اجاره نباید مستاجر اول بیش از اون مبلغ اجاره، اون وقت سوال کرده اگه کسی اینجوری قرار بده و عملا هم اینجور شد که ربح اکثر من اجر البیت، اگه عملا اینجور بشه آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ اینو اینجوری فرق کرده دیگه.
خب چرا راهش هم همین که فهمید تضمین شده و تضمین نشده؟
حالا این بله این راه از کنم که این بله
بله اشاره شد اجاره تضمین شده
است اینو از کردم که اول اشکال این عرض کردم که این روایاتی در این باب وجود داره که مستفاد از این روایات اینه که به مستاجر اول نباید این مقدار بیشتر از او برسه، چه این قرارداد بعدی که بسته میشه اون قرارداد بعدی چه اجاره باشد، از راه اجاره بخواد برسه یا از راه غیر اجاره ولو به جعاله ولو به امر دیگه. بعد اگه قرارداد دیگه باشه تضمین شده نیست دیگه،
اکثر بودنش معلومه.
نه اگه قرارداد دیگه باشه تضمین شده نیست دیگه، اگه به نحو جواله باشه، اگه به نحو جواله باشه دیگه تضمین شده نیست.
ولی اکثر جوالش تعیین کرده، به نحو جواله است ولی جوالش رو اکثر از اجرا تعیین کرده.
امنت ولی تضمین شده نیست دیگه.
نه تضمین شده از جهت دیگه میگم، احتمال کمتر بودن
نه تضمین شده نیست دیگه. بالاخره نه این جمعی که نهایتا میشه این که در اجاره اونی که شما میفهمید اگه کسی اینجور جمع بکنه که بله که اگر این بیشتر از اجر اول را اگه به صورت تضمینی باشد این ممنوعه، یعنی اجاره دوم ببندی و در اجاره دوم از همون اول بگی که به جای 10 درهم 11 درهم باشه این ممنوعه، ولی اگر قرارداد دوم اجاره نباشد یا اجاره باشد ولی به صورت تضمینی اکثر از اجر البیت را برای او قرار ندی، این عیب نداره. این جمع درسته ولی نه عرض میکنم که اون روایات نه اون روایاته.
اگر به چیزی حالا یا اجر غیر اجر
نده
اگر اکثر شد ممنوعه، اما اگر اینجور گفت که بگه اول بگو ممنوعه نه که احتمال داره کمتر باشه احتمال داره بیشتر باشه اینجا جایزه.
این که شما میفرمایید عرض میکنم اینا قبول دارم اجازه او نه اینا نه این رو اگر اینه که شما میفرمایید این در فرضی است که ما مفاد روایات این 4 باب را فقط در این حد بدانیم که این اجری که در اجاره دوم قرار داده میشه اگه تضمینی باشد در قالب اجاره باشد و تضمینی باشد این ممنوعه. این اگه اینجور ولی اگر اجازه
خواهد
همین عرض میکنم همین ولی اگر اونی را که از اون روایات چهار باب استفاده میشه مطلب بالاتر باشه، مطلب بالاتر اینه که قوام یعنی بله در جایی که شخص عین خارجی را عین ذی منفعت را اجاره کرده به یه مبلغی مثل 100,000 تومان از جهت این اجاره‌ای که کرده که منفعت این خانه را مالک شده، منفعت این مغازه را مالک شده، نمیتواند این منفعت را در اختیار دیگری قرار بدهد و از راه قرار دادن در اختیار دیگری به بیش از 100,000 تومان برسه. ولو این بیش از 100,000 تومان رسیدن چه به عنوان جعاله باشه، چه به عنوان اجاره باشه، چه به عنوان جعاله باشه، به عنوان اجاره باشه که تضمین شده است، به عنوان جعاله باشه که تضمین شده نیست دیگه، اگه در ضمن جعاله باشه که تضمین شده نیست دیگه. خب اگر مفاد اون روایات رو این قرار دادیم که حتی در جایی که به نحو جعاله هستم ممنوعه دیگه، این با این جمع درست نیست دیگه.
اگر نبود روایت علی جعفر گفتیم مطلقا ممنوعه، اما با وجود روایت علی جعفر اینجور میگه اگر سود ثابت
خب این بله
سود ثابت ممنوعه، اما اگر سود چنابر یعنی ممکن بود که
این که بفرمایید درست این در صورتی دید که ما مفاد اون روایات را این امر کلی که گرفتیم یعنی بگیم به اطلاق، ولی اگه بعد در اون روایات ما مواردی داشته باشیم که اصلا اجاره در بین نیست، مثلا به عنوان جعاله است، در این حال سود بیشتر را در اون روایات ممنوع قرار
داده. شناور نیست سودش. اون میگه مثلا 10 تا اجاره کرده به جعاله میده به 12 تا چی ثابته. اما در اینجا عرب و بنی ولی ممکنه حالا شد ممکن بود 5 تا و 4 تا بشه 9 تا.
ثابت و شناور اون که مشکل نیست، مشکل تضمین شده از عدم تضمینه، احتمال خصوصیت در این جهت نیست. این بلنگه تضمین شدن دخالت داره چون علایال این هر کاری بکنه این درد این 100,000 تومنش حفظ شده یا این 120,000 تومنش حفظ شده، ولی اگر از جهت تضمینی فرقی نداشته باشه هر دوتا غیر تضمینی هست. حالا غیر تضمینی رو چه با کمیت معینی باشه چه از جهت کمیت معین نباشه این دیگه احتمال دخلش در
اینه که اگه ممکنه هیچ کمتر بشه یعنی احتمالش از دخلش پایین تر بشه حالا بیشترش اشکالی
بله
اما که از اول تعیین کنن بیشتر رو اون مفهوم
نه بیشتر ولی نه بیشتر تضمین شده بیشتر علی تقدیر ره
این که شما میتونه اولا
بیشتر علی تقدیر
نه مثلا سعی حلبی که اصلا پرسته که چرا اونجا میشه چرا اینجا نمیشه مثلا چون اونجا اونجایی که نمیشه چون مضمونه
اسکر بود روایات مختلفه بود روایات مختلفه بود روایات در بعضی از روایات در اون جایی که تقبل
تعلیل من اومده اون به خاطر اینکه مضمونن بیشتر میگیره منه
حالا
سعی حلبی سعی بعدش
نه روایات اونجا مختلفه در بعضی از اینها در نوع اینها در عقد دوم و قرارداد دوم اجاره اومده ولی در همه اونها اجاره نیومده در بعضی از اینها در جایی
اجاره ندارم یعنی اصلا اجاره یه قرارداد دیگه تعلیل آورده شده که این مضمون چون مضمونه وگر مضمون نباشه جائزه سریع حلبی که
یه بله اون اتفاقا چون مضمونه پس اشکال روی مضمون و غیر مضمون بودنه بله. نه غیر از اون بیان ایشون میشه شما نه شما یه بیان دیگه ای دارید میفرمایید نه بر اساس نه اون بر اساس اون فرمایش اون حرف دیگه اون بیان دیگه ای
هست نه
یه وقتی
یعنی این روایت
شما این اگه بگه از جهت مضمون و غیر مضمون بودن این دیگه شامل جعاله نمیشه در جایی که معامله دوم جعاله باشه اینو نمیگیره چون مضمون نیست درسته؟ این یه بیانه بیانه دیگه که ایشون میفهمد مال اینه که ملاک اینه که عدد معینی باشد یا اینکه شناور باشد اون وقت در جایی که شناور در جایی که عدد ممکنه تفصیل به این نحو بدیم که اگر عدد معینی باشد این اشکال داره ولی اگه به صورت شناور باشه که ممکنه به اندازه نصف به اندازه عجل باشد نصف عجل باشه فوق زائد بر عجل باشه او عیب نداره اون قسمتی رو که ایشون میفرماد این با
اون قسمتی که ایشون هم میگه از احتمال فرق اقتصادی میشه.
نه 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 نمیشه. اگه مضمون غیر مضمون بودن احتمال دخلش رو میگه.
احتمال فرقش میگه چون شاید چیز مثلا از خراج و زمان که اگر شما احتمال ضرر میگی میتونید هم از اون ببرید. تو اینجا وقتی که کل خونه داره
ولی اگه ربی نداشته باشه هم تضمین
نداشته ضرر کرده. چرا؟ چون کل خونه در اختیارش قرار داده.
این تضمین یا تضمین نبودن اینا تاثیر داره دیگه، چون ممکنه ضرر کرده باشه. ولی اگر عدد معین باشه ولی موقوف بر وجود رب، خب این عملا این که این ریسک خودش رو داره دیگه.
که اینجا
تضمین شده نیست دیگه. پس نه، شما دوباره یوری توجیه میکنید که به تضمین و عدم تضمین برمیگرده. کلام در اینه که اگه این از جهت تضمین شده حالا از میکنه حالا این که بله در همینجا یکی از جواب اینه که اصلا در اینجا اجاره در کار نیست. در مورد روایت اجاره در کار نیست. اونی که مطابق با مورد روایت اینه که از باب جعاله است. در حقیقت اینجا خیاط به مستأجر نمیگه که من این خونه را بله این من خونه را به من اجاره بده. غایت و مافر روایه اینه که این خیاط به او میگه که من در این خانه کار میکنم. اعمل و فیه و اجرو بینی و بینک، کار در اینجا انجام میدم. وقت این که نه این که منفعت را تو تملیک به من بکن، تا حالا تو اجاره بده به من نگفت، من اجاره بده من
اجاره
عرض میکنم حالا اجاره حالا عرض میکنم
نصفش اجاره کرده
حالا اون که اعمل و فیه و ولی اجرو به بینک و بینک این که دار بر اجاره نداره، منتها دار بر اجاره نداره، موقع در موارد اجاره نیست. حالا که ما نیست روی نصاب از اون بحث این که اجاره به اکثر باشه صحیحه یا نه با اون روایات چی جور در میاد اینها، اگر ما در ملاحظه اول قبول کردیم که اون روایات فقط ناظر به اجاره هست، در جایی که عقد ثانی به اجاره باشد من میکنه، ولی اگر عقد ثانی به نحو دیگه مثل جعاله باشه که درش سود تضمین شده وجود ندارد، اگه این رو قبول کردیم، خب اینجا جواب دوم یعنی اشکال دومی که به این استظهار میشه استظهار از صحیح علی بن جعفر اینه که در صحیح علی بن جعفر غایت و مافی صحیح اینه که خیاط به مستأجر میگه اعملو در این بیت و اج بینی و بین من و بین تو باشه، اما اینکه به عنوان اجاره باشه یا به عنوان مشارکت که مستدل میگفت که این از باب مشارکت دیگه، گفت مشارکت میکنیم در حقیقت شرکت میکنیم من و تو در این سوددهی این عمل خیاطی، اینجوری باید تقریب بشه دیگه. کسی که این روایت را برای استرباح از باب شرکت میگیره باید بگه قرارداد بین عامل بین خیاط و مستأجر از باب مشارکت بوده دیگه، یعنی اینا گفتن که ما در حقیقت منفعت از تو، منفعت البید از تو، کار از من، سود حاصل شریک با هم باشه، باید اینجوری باید تصویر بکنه. و این با اون جگه از الفاظ روایت به استفاده میشه قابل نمیخونه، یعنی مخالف با ظاهر این روایته. چرا؟ چون اونی که در روایت اومده اینه که خیاط به مالک میگه به مستأجر که مالک منفعته میگه من درش کار میکنم و کار کردن منم این که من کار بکنم و سود به دست بیاورم، این سود مربوط به خودم هست، منتها من که خونه بیت نداشتم درش کار بکنم، شما بیت رو اجاره کردید، من در این خونه کار میکنم در ازای استفاده از منفعتی که ملک تو هست، در ازای استفاده از منفعتی که ملک تو هست اینا رو هم برای تو قرار میدم که نصف اجرت رو 5 درهم تضمینی علاوه بر این 5 درهم تضمینی نصف سود رو هم به اون میدم. این چیزی غیر از جعاله نیست. در حقیقت عامل به خیاط به اون میگه که در حقیقت جائل خود خیاطه، میگه اگر منفعت را این خانه را در اختیار من بگذاری که من درش عمل بکنم، در ازای این کار تو که گذاشتن خانه در اختیار من هست، در ازای این مقدار برای تو قرار میدم. جالت اینه که اجر یعنی اون اجاره نصف اجاره 5 درهم به اضافه نصف سودی که از این خونه به دست میارم. اونی که در عبارت روایت علی بن جعفر اومده مشارکت در کار نیست که این دو نفر بگن که ما به این صورت با هم شریک میشیم در رب. استدلال به روایت برای این مدعا متوقف بر اینه که از باب مشارکت بین منفعت البیت و عمل باشه، ولی اینکه ظاهر در روایت از روایت اینه که اونی که به مستأجر اول میرسه در حقیقت در قبال تحویل دادن خانه که منفعت خانه، در قبال تحویل دادن خانه خیاط هم یه چنین جوری برای او قرار میده.
پس ظاهرش این که اون نصف رو که میگه من اجر رو میدم، این نصف خانه رو داره اجاره میکنه، وقت نصف دیگه ای که این منفعت
نه از کجا داره نداره که اجاره میکنه. گفته اعمالو فیه اینه، بعد این که من در این خانه کار بکنم این کار من کار سودهی هست، این من که اینجا میخوام کار بکنم، کار کردن من در این خانه با این قیده که نصف اجرت نصف ده درهم که 5 درهم رو میدم تضمین شده، بقیهش هم به صورت به قول شما شناور در خیال تو قلم. بله؟ بله این نداره در جواله اصلش هم یعنی مقدارش هم قابل تغییره و اصلش هم ولو تحققش هم معلوم نباشه عیب نداره دیگه. اون روایات بود که مالی را به دیگری میدهد، به اون میگوید که بفروش تا 100,000 تومان، هرچه زیادتر اومد مال تو باشه مثلا، یا بگه هرچه زیادتر اومد نصفش مال تو نصفش مال من، اون فرق نداره. بعد اون چه از روایت علی بن جعفر استفاده میشه بیش از جعاله نیست، مشارکت خیال با مستأجر در استربار نیست. بله اگه تعبیر به مشارکت بود درست، منتها همین جعاله علی ابن جعفر بله محل شبهه محل اشکار این بود که کنه در مواردی که آدم از منفعت مال اجارهی استفاده میکنه آیا میتواند در مجموع یه چیزی بیشتر به او برسونه یا نه. اونم بالاخره خودش که مالک نیست که، اجاره کرده هم که بیشتر نداده، ما میتونیم در مجموع یه مالی بیشتر به او برسونیم یا نه. امام فرمود که عیب نداره، خب میشه از باب جواله. این اشکال دوم. اشکال سوم عبارت از اینه که ملاحظه سوم عبارت از اینه که حالا اگه قبول بکنیم، بعد ما در مرحله دوم قبول نمی کنیم که این روایت ناظر به مشارکت در استروا باشه تا حکم قسم چهارم به دست بیاد، بعد حکم سوم هم بهش اضافه بشه، بعد اون مطالب دنبالش بیاد. از اون اول میگیم نه، این ناظر به جعاله هست نه ناظر به مشارکت. اشکال سوم اینه که حالا اگه قبول کردیم که این سعیه ناظر به مشارکت خیاط با مستأجر در استروا باشه که اینا با هم دیگه توانی و قراردادشون به اینه که با شریک در این کار بشیم، خب این درسته در این مورد به این کیفیت بله امام سوال کرده علی بن جعفر و امام هم فرمود این جور مشارکت عیبی ندارد، این جور مشارکت اینجوری عیب نداره، ولی دو طرفی که به عنوان شرکت به عنوانش مال موجب شرکت در رب ذکر شده، یک طرفش منفعت بیت که سکنا هست و استفاده از این فضا هست، یه طرف هم عمل خیاطی هست دیگه، نهایتش اینه دیگه. خب در این مورد روایت اگر مشارکت در منفعت باشد، مشارکت در منفعت بیت که قابلیتش معلومه که قابلیت سکنا هست یا قابلیت این که کارگاه واقع بشه دیگه، وسیله خیاطی درش گذاشته بشه یا این کار انجام بشه، اون طرف هم عمل خیاطی هست. خب در اینجا یک طرف این که منفعت بیت هست این خصوصیاتش معلومه، امر مضبوط و بله منضبطی هست، تردید و ابهام درش نیست، در اینجور موارد مشارکت صحیح باشه. ولی اگر بخوایم از این استفاده بکنیم موارد دیگر مشارکات، مشارکت در منفعت که منفعت در اونها کیفیتش منضبط نیست، معلوم نیست، به خصوصیت کاری که درش انجام میشه مختلفه، به شخص، به اختلاف شخص کارکننده و عمل فرق داره. مثلا یکی از مواردش هم مثلا رانندگی یا ماشین را در اختیار دیگری قرار بدن که این ماشین از این طرف، ماشین از طرف این، یا منفعت ماشین از یک طرف و و اون رانندگی طرف دیگه با هم دیگه بخوان شریک در سود بشن. آیا این موارد دیگه ای که میخواهید به او ضمیمه بکنید اینم مثل مورد روایت؟ اشکال سوم اینه که نه، اون روایت اگر مشارکت را دلالت بکنه موردش جایی است که اون منفعتی باشه که منضبط باشه، قابل یعنی اختلاف نباشه، به اختلاف اشخاص استفاده کننده مختلف نباشه. ولی در جایی که به اختلاف اشخاص هم مختلف هست، اونجا هم شرکت را امضا کرده امام علیه السلام، احتیاج چون مورد روایت نیست احتمال خصوصیت رو میدیم، احتیاج به علم به عدم خصوصیت داره.
کجا مثلا مختلف
هست؟ این مثال ماشین را هست، ماشین را رانندگی، اینکه استفاده کردن از ماشین به نشستن در ماشین که نیست که، اون کسی عملی که میخواد در او انجام بشه به این که رانندگی اون کیفیتش که دیگه در خونه میشینه، نشستن در خونه، سخنای در خونه یه امر مضبوطی هست، این که چیز نداره.
کار کردن خیلی
هستی
که
مضبوط
نیست،
یکی سریع تر کار میکنه که کنتر این منفعت خونه را چیز نمیکنه، یعنی اختلاف موجب اختلاف در استیفای منفعت خونه نیست. این مغازه درش، این مغازه رو گذاشتن که چرخ خیاطی رو بیان درش بذارن، این خیاط حالا تون کار بکنه، کن کار بکنه، با وسیله برقی کار بکنه، با غیر این در نحوه در استفاده از این سکنا، از این فضا که تأثیر نداره که. ولی در اون موارد دیگه‌ای که مدعا هست، مواردی است که منفعت، کیفیت استفاده از این عین مختلف میشه به اختلاف اشخاص. اگر در جایی که اختلاف امر مضبوط هست شرکت درست شده، اونو نمیشه ازش شردی کرد به جایی که منفعت در از نظر استیفا امر مضبوطی نباشه، خب به اختلاف مستعملین مختلف میشه، نمیشه ازش شردی کرد، احتمال خصوصیت رو میدیم. خب بعدش میرسیم به شرط دهم.